الهی به امید خودت، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. اللهم اجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره المستشهدين بين يده يا ابا صالح ارشدنا الى الطريق. سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر باشه. افتخار دارم همراهتون هستم. گفت خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، به هر درش که بخوانند بی خبر نرود. هستیم در کنار شما. ایام نوروز یکی از برنامه‌های پربیننده و پرطرفدار و حساس و فوق علمی، فوق تخصصی، برنامه پرسمان تاریخی که پنجشنبه‌ها دوستانم تقدیمتون می‌کنن. گاهی اوقات از جمله امروز بعد از ظهر قرعه به نام ارادتمندتون افتاده. باز هم تبریک عرض می‌کنم این ایام رو، اعیاد شعبانیه، نوروز رو، و البته طبق عادت مسلمین جهان پیشاپیش تبریک عرض می‌کنم فرارسیدن ماه بندگی، ماه امیرالمؤمنین، ماه رمضان رو. خودمون رو آماده می‌کنیم و سپاسگزارم از اینکه همراهیمون می‌فرمایید. در معیت یکی از استادان خوشنام و بنام و بانام هستم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد عالی قدر آقای دکتر جباری. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله.
محبتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضرت عالی و همه بینندگان عزیز برنامه هر جای این کره خاکی که شرف حضور دارن، و خدا رو شاکرم بر این نعمت که توفیق مجددی دست داد حضور عزیزان رسیدیم، همونطور که شما هم اشاره فرمودید، در ایام متعلق به مولا و سرورمون امام عصر سلام الله علیه هستیم. همچنان عطر ایام نیمه شعبان و ولادت مبارک اون حضرت به مشام میرسه. البته شیعه اون حضرت طبیعتا در تمام ایام و لحظات آنات انشاءالله به یاد اون حضرت هست و خود رو در محضر اون حضرت میبینه. حالا وارد بحث نشده ما، فرصت مختنم یک نکته رو
قطعاً
عرض بکنم.
بفرمایید.
برای خود من که خیلی درس آموز بود، از دو ولی خدا عرض میکنم. یکیش مرحوم آیت الله علامه مصباح یزدی، ایشون یکی از اساتید ارشاد کلیپش هم در مشهد برخی از بینندگان عزیز دیده باشم، که ازشون سوال کردن که برای اینکه حالت غفلت رو از خودمون بزداییم، حالت حضور داشته باشیم، چه کنیم؟ فرمودن که یکی از سهل‌ترین، آسان‌ترین و بهترین راه‌ها یاد حضرت حجت سلام الله علیه. انسان همونطور که نشسته در دل با حضرت نجوا بکند، به یاد حضرت باشد و سخن بگه، حدیث نفس بکنه با حضرت. و نکته دیگر هم یک ولی مسلم الهی که با یک واسطه بنده مرتبط هستم با ایشون، ایشون ضمن توصیه های اخلاقی که کردند، یک نکتهش این بود که در شبانه روز 10 دقیقه با حضرت حجت خلوت کنید. 10 دقیقه خلوت بکنید. خلوت یعنی همین نکته که از مرحومات الله مصباح عرض کردم، که انسان خودش باشه و حضرت حجت سلام الله علیه در ذهن و فکر و یادش با اون حضرت سخن بگه، استغاثه بکند، یاری به طلبه، به خصوص در پیشرفت های معنوی که خب بهترین مربی معلم اون حضرت هست. حالا انشالله این نکته که در آغاز برنامه به ذهنم رسید برای هممون مفید باشه.
هدیه شما بودای دکتر جباری، خیلی خیلی سپاسگزارم، ممنونم از حسن مطلع شما. ما همیشه تو دعاهامون به وقتای کیامن جا به جا شدم از شما علما یاد گرفتیم، اللهم ارن طلعت الرشیده و القرة الحمیده. همین مطلع برنامه یه سوالی پرسیدن، از شما میپرسیم و جوابشو میگیریم. در خصوص شمایل و اوصاف ظاهری و جسمانی حضرت حجت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف روایاتی وجود دارد که شما هم بارها در همین برنامه و برنامه‌های دیگه فرمودید. در مورد صحت و سقم و اینکه آیا این روایات قابل اطمینان هست یا نه از شما سوال پرسیدم.
بله، خواهش میکنم. سوال خوبی است و من هم دوستان که این سوال رو مطرح کردند، این جلد دوم دانشنامه امام مهدی سلام الله علیه رو آوردم.
بله.
و خوب یادم بکنم از عالم بزرگواری که امروز تشییعشون بود، آیت الله رای شهری، که انصافاً خب به هر حال تلاش‌های علمی خوبی کردن در مسیر جمع‌آوری احادیث اهل بیت و تهیه برخی از دانشنامه‌ها، جمله دانشنامه امام حسین سلام الله علیه و این دانشنامه امام مهدی سلام الله علیه، که خب بحث جامعی در این کتاب هست. ان شاءالله که خداوند متعال علماء خادم دین رو قرین رحمت خودش بفرماید و محشور با موالیشون اهل بیت علیهم السلام بفرماید. حالا ایشون البته ایشون ناظر بوده و کار جمعی است،
زیر نظر ایشون
بوده. در جلد دوم این دانشنامه بخشی هست شود که صفحه 354 با عنوان شمائل الامام، روایات شیعه و اهل سنت رو در اینجا جمع کردن. این که سوال بیننده عزیز این بود که این روایات چقدر قابل اطمینانه، از سرجمع روایات تعدادی از اوصاف ظاهری برای امام استنباط میشه که اینها قابل قبول هست، چون روایات دیگر رو تأیید میکنه.
بله.
و عزیزان بیننده مستحضرت، وقتی میگیم شمائل منظور اوصاف ظاهریه یک معصوم هست که برای معصومان معمولا شمائل ذکر کردن، به خصوص حالا برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اصلا کتاب هست شمائل النبی و در آثار مربوط به سیره حضرت هم بابهای جدایی هست. در راجب دیگر معصومان هم همینطور، از جمله درباره امام عصر سلام الله علیه هم در کتب حدیثی مربوط تاریخی مربوط به اون حضرت روایاتی آمده، از جمله روایاتی در همین کتاب شریف کمال الدین در کفایت الاثر و کشف الغمه و الملاحم الفتن، حالا آثار متعددی که از شیعه و از اهل سنت هست. بخشی از این روایات مضمونش این هست که امام عصر سلام الله علیه از پیامبر، به خصوص این روایات که اون حضرت فرمود که مهدی سلام الله علیه اشبه الناس خلقن و خلقن، همون تعبیر معروفی که ابا عبدالله سلام الله علیه روز عاشورا هنگام اعظام علی اکبر سلام الله علیه به میدان فرمود که خدای شاهد باش که من شبیه ترین مردم به پیامبر رو خلقن و خلقن، خلق یعنی جهت صفات ظاهر، خلق یعنی صفات باطنی و اخلاقی. همین تعبیر درباره امام سلام الله علیه آمده با تعابیر مختلفی. مثلا مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین این روایت رو ایشون نقل کرده صفحه 257 حدیث دوم، یا مثلا مرحوم تبرسی صاحب مجمع البیان و صاحب کتاب اعلام الورا در جلد 2 صفحه 182 از اعلام الورا نقل کرده صاحب کفایت الاثر، همینطور با سندشون نقل کردن تا به عبدالله ابن عباس قال رسول الله صلی الله علیه و آله قائم اهل بیتی و مهدی امتی اشبه الناس بی فی شمائله و اقواله و افعاله، مهدی امت من شبیه ترین مردم هست به من از جهت شمائل ظاهر و از جهت سخنان و از جهت رفتارها و اقواله و افعاله. یا مثلا روایت دیگری باز در همین کمال الدین نقش صفحه 408، المهدی من ولدی اسمه اسمی و کنیته کنیتی اشبه الناس بی خلقن و خلقن. هفته قبل از زان بیننده خاطر شریفتون هست که اگر برنامه رو دنبال فرموده باشید، روایتی رو درباره همین بحث نسب حضرت مهدی سلام الله علیه عرض کردم. اون چه که مقبول هست و معتبر هست در روایات مربوط به امام عصر سلام الله علیه که از پیامبر نقل شده همین مقدار هست، المهدی من ولی اسمه اسم و کنیته کنیته، این دو تعبیر، حالا تعبیر دیگه که حالا هست، اما اون تعبیر واسم ابی اسم ابی این زائد هست و با اغراضی چسبوندن به این روایات. روایاتی که متعددم هست از پیامبر اسمه اسم کنیته و کنیته، همین دو تعبیر
درست.
مهدی از فرزندان من هست، نامش هم نام من محمد، نام امام سلام الله علیه، و کنیش هم ابوالقاسم، مثل ابوالقاسم که کنیه پیامبر صلی الله علیه و آله بود. اما اسم ابی این رو اضافه کردم با اغرازی. چرا؟ چون قطعا حضرت حجت سلام الله علیه نام پدرشون حسن هست.
بله.
و خب انبوه روایات از شیعه و سنی در این باره هست،
انحراف تاریخی به وجود آورد.
بله. چرا این کار رو کردن؟ خب مشخصه، اون چه که هفته قبل اشاره کردم که از شواهد تاریخی برمیاد، این در دوره شود که بن العباس، آغاز دوره بن العباس و اون جریان قیام محمد ذن نفس زکیه که نام پدرش عبدالله بود، ادعای مهدویت برای او شد محمد ابن عبدالله، برای اینکه بگن او. یا همطور از شود که نام منصور دوانیقی عبدالله بود، نام فرزندش محمد بود، محمد ابن که مهدی، نام مهدی عباسی. لذا در این دوره است، یعنی دوره ای که ابتدا بنی العباس آمدن با همین محمد ذن نفس زکیه که فرزند عبدالله محض بود، عبدالله ابن حسن ابن حسن، با اون بیعت کردن. اما یک بیعت سوری ظاهر بود، برای اینکه از نام اینها سوء استفاده بکنن، یعنی از نام عرض میکنم که علویان و بنی هاشم و اینها. وقتی که خودشون عرض میکنم که بر اوضاع مسلط شدن، بنی امیه رو سرنگون کردن، اونجا دیگه خود بنی العباس اومدن و برای خودشون بیعت گرفتن. این بار اومد منصور عباسی نام فرزندش محمد رو مهدی گذاشت، این لقب رو برای اینکه تطبیق بده مهدویت رو بر اون. منظور در چنین فضایی اسم ابی جعل شد و اضافه شد، که در متون اهل سنت هم از صحاحش فقط در یکی در سنن ابی داوود آمده و در دیگر صحاح هم تعبیر اصلی آمده. اینو خواستم در تکمیل توضیح هفته قبل اشاره بکنم. این تو این روایت هم میبینیم که همین فقط اسمه و اسمه و کنیته و کنیتی. اون مهدی هم نام من هست، هم کنیه من هست. اشبه الناس بی خلقن و خلقن. با همین تعبیر روایت چندی هست، من دیگه اینا رو نمیخونم. با همین تعبیر اشبه الناس بی، اشبه الناس خلقن و خلقن بی، این یک تعبیر کلیست که خب ما رو پس داریم به طور قطع در روایات شیعه اهل سنت. و شیعه هم چه شیعیان امامی مثل کمال الدین، مثل اعلام البرا، چه شیعیان اسماعیلی مثل کتاب شرح الاخبار قاضی نعمان، اون هم بازی روایتی داره همین تعبیره، اشبه الناس به خلقی خلقن و به خلقی خلقن، چنین تعبیری در اون کتاب هست.
تمام در این دانشنامه اومده.
بله، در همین آدرس گرز کردم. یکی خوبیش این است که در این دانشنامه متن روایت در صفحه راست آمده، ترجمه مقابل صفحه چپ آمده. لذا برای کسانی که احیانا با اصل متن حدیث آشنایی ندارن، عربی رو مسلط نیستن، قابل استفاده است. و اما اوصاف جزئی تر در این روایات، مثلا روایتی است که در طرق شیعه هم آمده، این در سنن ابی داوود از پیامبر صلی الله علیه و آله، از ابی سعید خدری از پیامبر، قال رسول الله صلی الله علیه و آله: المهدی منی اجل الجبهه و اقن الانف. اجل الجبهه اقن الانف، مهدی از من هست، اجل الجبهه یعنی پیشانی بلند، پیشانی گشاده، و اقن الانف بینی باریک کشیده، که این نشان زیباییه. عرشبت که وقت اقن الانف نوعی برامدگی در وسط بینی و بینی باریک و کشیده، اینو معمولا در روایات شیعه و اهل سنت آمده، هم راجع به پیشانی حضرت، هم راجع به بینی مبارک حضرت این تعبیر هست. باز در عرشبت که مستدرک علی صحیحین شبیه به این تعبیر: المهدی منا اهل البیت اشم الانف. عرض میکنم که اقنا اجلا، بینی کشیده، پیشانی بلند و هویدا. توی روایتی در کشف القمه اربلی از علمای شیعه قرن هفتم هست، از همین اربیل عراق بوده.
بله.
اربلی میگه اونجا آمده که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: لیبعثن الله من اثرتی رجلا افرق الثنایا اجل الجبهه. اجل الجبهه که خب ترجمه شرز کردم، افرق الثنایا تو روایاتی آمده، دندانهای پیش حضرت نشود که نوعی از هم جدایی در اینجا هست، باز نشانه های زیبایی در نشود که ظاهر حضرت که تو افرق الثنایا.
در مورد پیغمبر هم آمده چنین دندان.
این یکی. باز در کشف القمه از حذیفه نقل شده. خب حذیفه ابن یمان همه اسمش شنیدیم و میشناسیم، شخصیت بزرگواری است، از صاحب سر پیامبر بوده، لذا روایات به هر حال معتبری است، از پیامبر نقل میکنه در همین کشف القمه، اینکه المهدی رجل من ولدی، مهدی فردی از فرزندان من، لونه لون عربی، یعنی اون به اصطلاح رنگ چهره حضرت رنگ عربی است، و جسمه جسمون اسرائیلی. چرا؟ چه بسا به اعتبار مادر گردشون که به هر حال نسب رومی داشت. و دو وضع تعابیر هست که جسم اسرائیلی منظور جسیم بودن هست. اسرائیلی یعنی اینها مقدار بدنهای جسیم تنومندی داشتن. و دیگرانی هم که تشرف پیدا کردن محضر حضرت، حضرت رو فردی تنومند و قد بلند، نه قد بلند غیر عادی، اما به هر حال افراد جوری هست بدن مبارک حضرت که به هر حال افراد عادی ممکنه در کنار ایشان احساس کمی کوچکی بکنن نسبت به
که بنی هاشم یکی از شاخصه هاشون همین بوده استاد، درسته؟
بله بعضا اینطور بودن در بنی هاشم بوده. علا خده الایمن خالون که انه کوکبون دری، همین که معروفه که رو گونه راست حضرت که خالی هست، که بر از میکنم که گونه راست از خالی به سان ستاره ای فروزان در گونه راست حضرت وجود دارین، روایتی از حذیفه که با همون تعبیر در دلائل الامامه هم شبیه همین تعبیر آمده، همین روایت اینن در دلائل الامامه ده، ول جسم و جسم اسرائیلی. اینو در توضیحش همین نکته رو گفتن که و قوله الجسم جسم اسرائیلی و اجسام بنی اسرائیل اجسام جسیمه و هم فی الاکثر و الاغلب اجسام من العرب، عربی مدار جسیمتر بودن. بله بله، لذا این توصیف در باره حضرت آمده و همطور روایات شبیه به این از میکنم که هست که دیگه تکرار نمی کنم. یه روایت دیگر رو هم می خوانم، پک میکنم کافی باشه، شود که این روایت در الغیبه مرحوم شیخ طوسی آمده با این تعبیر، هو شاب مربوع، شاید که روایت هم از امام باقر هست که اون حضرت نقل میکند از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که اون حضرت فرماند که اما اسمه فان حبیبی، امیرالمؤمنین فرماند که حبیبم پیامبر شهد الی ان لا محدث باسمه حتی یبعثه الله. این بحث مخفی بودن اسم حضرت، خب این حکمتی داشته در دوره غیبت صغرا از شواهد برمیاد که چون اون زمان تو خود روایت هم آمده که نهی شد از بردن نام حضرت، چون بنی عباس تصور میکنه امام عسکری بدون فرزند از دنیا رفته، به محض اینکه شیعه اون زمان میگفتن محمد ابن الحسن طبیعتا اون نقشه حضرت برملا میشد و میرفتن دنبال شخص حضرتون، روایت هم هست اگر اسمو بیارید دنبال شخص خواهند گشت و طبیعتا ایجاد زحمت میشد برای شیعیان و برای خانه حضرت اینها. بعد در صفت حضرت توصیف حضرت امیرالمؤمنین فرموده هو شاب مربوع حسن الوجه حسن الشعر، یک به هر حال جوان
زیباروی،
بله زیبارو، چهار مربوع یعنی چهار شانه، و حسن الوجه با موی زیبا و چهره زیبا، و موی باز در این روایت موی حضرت توصیف شده به سیاهی سواد، از میکنم میشه من نور و بچه یعلو سواد لحیته و رأسه به ابی ابن خیارت الاما، که این تعبیر حالا نور و بچه رو ترجمهش بگم، نور چهره حضرت غلبه دارد بر اون سیاهی رنگ محاسم طور، یعنی درخشندگی چهره حضرت اون غلبه دارد بر اون سیاهی رنگ چهره محاسن، و به ابی ابن خیارت الاما تعبیر امیرالمؤمنینه، پدرم فدای فرزند بهترین کنیزان. در چند روایت از اون کنم که سیدت الاما اومده، خیارت الاما اومده راجع به جناب ملیکه یا جناب نرجس خاتون مادر گرامی امام عصر سلام الله علیه بهترین کنیزان تعبیر شده. حالا امیرالمؤمنین میفهمد که پدرم فدای فرزند بهترین کنیزان.
با یک جمله تاریخ رو به ما عرضه کردن مولانا.
بله، یعنی به هر حال
نشون دادن که مادر ایشون چه شخصیتی.
بله، یعنی چون مادران دیگر ائمه از هم امام سجاد و هم امام کاظم به بعد دیگه تا امام عصر همه کنیز بودن دیگه، همه کنیز بودن از امام کاظم به بعد و از اون طرف امام سجاد که جناب شهربانو بود. اما این تعبیر نشون میده که نرجس خاتون
تقرب بیشتری،
فضیلت و برتری داره بر
حتی بیشتر امام زمان و امام هادی رو مردم میدونن، این مادر بزرگوارشون.
اون تعبیر راجع به امام جواد بعضن ذکر شده که مادره. احتمال دادن که تعبیر به ابی ابن خیالت الاماء النوبیه، یه روایتی هست که تصور کردن که اون کنیز اهل نوبه مادر امام جواد بوده، اما نه، کسانی که راجع به نسب مادر امام عصر سلام الله علیه بررسی کردن، سه احتمالی که داده شده، یعنی اهل نوبه مصر بوده باشد یا علویه بوده باشد به نام مریم یا همین ملیکه یا نرجس خاتون، این نرجس خاتون رو ترجیح دادن با توجه به شهرت روایی. چون هفته قبل هم فکرم عرض کردم که هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرده جریان مرشد که اسارت نرجس خاتون و آورده شدنش با یک به هر حال مقدمه چینی که خداوند متعال مقدر کرد، هم مرحوم شیخ صدوق نقل کرده و هم مرحوم شیخ طوسی و هم صاحب دلائل الامامه، یه سه منبع مطرح در قرن چهارم پنجم نقل کردن، لذا اون رو دیگه نپذیرفتن به ابی ابن خیالت الامام نوبیه رو. عرض کنم که بله، حالا دیگه فکر میکنم به همین
مقدار عالیه جناب آقای دکتر. در مورد شما در خلال فرمایشتون اشاره کردین در مورد اصل این صحت و سقم روایات. بله. خب همین که شما میفرمایید شیخ صدوق،
بله،
دیگه فکر نمیکنم حرفی برای گفتن باشه مگر اینکه کسی از شما درایت الحدیث بخواد بپرسه.
بله، یعنی ما حالا روایاتی هم که مرحوم شیخ صدوق به خصوص نقل کرده، چون که از جهت زمانی نزدیک است به دوره غیبت صغرا، قبلا هم عرض کردم که یک جایگاهی داره کتاب کمالالدین، این روایات رو باید یکی بر دیگری عرضه کرد. مثل همون تعبیر که اسم ابی و اسم ابی اسم ابی، خب میبینیم که این طبیعتا سازگاری نداره با ده ها روایت یا صد ها روایتی که درباره نسب
این یه روشیه برای بله شناسایی.
بله، ما در بررسی حدیث یک نقد سندی داریم و یک نقد متنی و محتوایی و ارشاد که به سند اکتفا نمی کنیم. یعنی اصطلاحی در علم حدیث که وثاقت سندی به تنهایی نیستیم، بلکه وثاقت صدوری هستیم. یعنی بررسی میکنم ممکن احیانا از جهت سند هم فردی باشد که خب ضعیف باشد، اما خب هر فرد ضعیفی که دروغ الزاما نکرده، سراغ گفته باید بریم، انظر الی ما قال، سراغ گفته میریم، گفته رو عرضه میکنیم بر شواهد و قرائن و دیگر روایات، اینها به یک نتیجه میرسیم. این چند وصفی که عرض کردم در مجموع برمیاد از روایات شیعه و اهل سنت،
تواترش مشخص داره
و منحصر به این هم نیست. حالا من دیگه به همین مقدار بسنده کردم
و در منابع اهل سنت هم
هست. بله، هم
این که هست که 100% شباهت داره با همین نصوصی که شما اشاره کردید. خیلی خیلی سپاسگزارم طیب الله، خیلی ممنونم از صبر شما آقای دکتر جباری. حالا این سوالم میپرسم، 18 شعبان سال روز وفات نایب سوم هست، ایشان چه ویژگی هایی داشتن؟
بله، عرض کنم که
دیگه این کسی که این سوال پرسیده خودش اهل فن بوده ها، یا خیلی اهل مطالعه بوده.
بله، قاعدتا همطور بوده. من حالا این کتاب خودم را آوردم که
بله
ببینندگان عزیز همین معرفی داشته باشیم،
هم اسمشو بفهمید هم بله. انتشارات رو لطف کنید.
کتابی است به عنوان سازمان و وکالت و نقش آن در عصر ائمه علیهم السلام، به مناسبت در برنامه قبل هم بعضا معرفی کردیم. سازمان و وکالت و نقش آن در عصر ائمه علیهم السلام، عنوان ممکنه کمی غلط انداز باشد. سازمان و وکالت تصور میده که منظور
تشکلات سیاسی،
ولی نه، منظور که در حال بحث وکالت
وکلا و دادگستری و بله،
این نه، سازمان و وکالت همون شبکه وکالت هست در واقع، این شبکه پنهانی که تأسیسش توسط امام صادق سلام الله علیه بود بر اساس نقل مرحوم شیخ طوسی، و دلیلش هم این بود که از عصر امام صادق تشیع گسترش تصاعدی داشت. ما تعداد راویان امام باقر سلام الله علیه رو با راویان امام صادق وقتی مقایسه بکنیم آمارشون خیلی متفاوته. 4000 اندی به طور قطع ذکر کرده به عنوان راویان امام صادق. این نشانگر این هست که عملکرد سیاسی اجتماعی و دینی ائمه پیشین مثل ابا عبدالله سلام الله علیه قیامش، مثل امام حسن صبرش، مثل امام سجاد صبرش بر سوق دادن جامعه به سمت معنویت، مثل امام باقر اون حرکت علمیش، این گل کرد و بار داد در آغاز قرن دوم دوره امامت امام صادق سلام الله علیه که رسید. دیدیم که شیعیان عرض میکنم که در نقاط مختلف در جزیره العرب، در مدینه مثلا خوب بودن، در یمن بودن، در عراق به خصوص در کوفه بودن، در نقاط مختلف ایران وارد شد تشیع، در قم مثلا، در خراسان، در حدی که بنی العباس از گسترش گرایش به اهل بیت و تشیع در خراسان به نفع خودشون سوء استفاده کردن با شعار دروغین ار رضامن آل محمد صلی الله علیه و آله. این موجب شد که وقتی که تشیع به لحاظ قلمرو و جغرافیایی رشد کرد، امام صادق سلام الله علیه به فکر تأسیس این شبکه بیفته، یعنی چه؟ یعنی نمایندگانی رو نصب بکند، کارگزارانی در شهرهای شیعه نشین نصب بشن که اینها واسطه ارتباط شیعه، چون هر شیعه‌ای که نمیتونست بلند بشه را بیفته بره به مدینه سوالش رو بپرسه و وجوهات شرعیش رو بده. در واقع مؤسس امام صادق بود که مرحوم شیخ طوسی 4-5 نفرم از وکلای حضرت رو نام میبره، عبدالرحمن ابن حجاج و نصر ابن قابوس و مفضل ابن عمر و سماعلا ابن قنیس اینها و همران ابن عیان، و بعد دیگه رشد پیدا میکنه. دوره امام کاظم دیگه حضرت یک گسترش خوبی بهش میده. در عصر امام رضا یک صدمه به این شبکه وارد میشه به خاطر اون جریان واقفیه که تعدادی از وکلا بودن، وکلای امام کاظم بودن، اما متأسفانه منحرف شدن بعد از شهادت حضرت، جریان واقفیه رو پیش آوردن، به امام رضا بازسازی کرد. در واقع امام جواد همینطور گسترش داد، چون در دوره این ائمه بعدی همینطور باش تشیع هم گسترش پیدا میکرد تا اقصا نقاط خراسان میرفت، رفته بود تا آذربایجان شوروی الان، یعنی اران، تو روایت از منطقه اران امام عصر سلام الله علیه و امام عسکری اونجا وکیل داشتن، عرض میکنم که قاسم ابن علای آذربیجانی تو روایت هست،
اصلا مال اونجا بوده،
بله، لقب آذربیجانی آمده. از اون کنم که حالا اصالتا اونجا بوده، اصالتا همدانی بوده، منتها همدانی هم گفتن براش لقب آذربیجانی. به هم ترتیب به هر حال گسترش عجیبی پیدا که در این کتاب ما پرداختیم به این شبکه، یعنی اصل تأسیسش، چرایی تأسیسش، اون برنامه هایی که در اونجا وجود داشت، ساختارش، سیر کار. وکلا شناسایی شدن از عصر امام صادق تا پایان غیبت صغرا، نزدیک 100 نفر وکیل در فصل مربوط معرفی شدن. وکلایی که احیانا منحرف شدن، 14-15 نفر وکیل در کل این دوره وکلایی بودن که متاسفانه منحرف شدن و ائمه عزلشون کردن از وکالت،
با اینکه اول از اقربا بودند و مورد وصول بودن،
عاقبت به شر شدن و اسامشون آمده، چرایی جریانشون آمده. و اونهایی که به دروغ به خصوص در دوره غیبت صغرا ادعای نیابت کردن در مقابل نواب اربعه، فصل آخر به اونها پرداخته شده.
دو جلدی استاد؟
دو جلد، هم تک جلدی چاپ شده مثل اینی کردن دستم هست و هم دو جلدی، سال 82 اولین چاپش بود. انتشارات مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی کتاب رو چاپ کرد،
در جایگاه خودش بی نظیره،
خواهش میکنم،
دلم خواست،
خواهش میکنم. و حالا اگر دوستان که خود کتاب رو نخواستن تهیه کنن یا نتونستن،
فایلش هست،
نرم افزار سیره معصومان که انصافا خوبه، نزدیک 400 اندی کتاب سیره معصومان فارسی و عربی درش هست، مرکز کامپیوتر نور این رو تهیه کرد چندین سال، این کتاب رو هم جز به اون آثار اونجا قرار دادن، از طریق اون نرم افزار میتونید استفاده کنید. عرض کنم که
نایب سوم، بله
بله، در باره نایب سوم همونطور که بیننده عزیز پرسیدن، در 18 شعبان سال روز وفات، سال 326 سال روز وفات این نایب بزرگوار هست که همچند روز قبل پشت سر گذاشتیم، و خوب سوال کردن و جا داره که پرداخته بشه به این شخصیت های بزرگوار، چون 4 نایب یک کمی مظلوم هم هستن، یعنی
شناخته شده نیستن،
بله. یعنی شیعیان ما که به هر حال باید جدای از اینکه ائمه رو خوب بشناسیم، خصیصین، خواص، به خصوص این 4 نایب در دوره غیبت صغرا نقش بی‌بدیلی داشتن. ملجا و پناه شیعیان شدن دیگه. یعنی شیعه با در سال 260 هجری با شهادت امام عسکری به یک بار مواجه شد با غیبت امام عصر. خب کجا باید مراجعه کنه؟ سوالی دارد از کنم که وجوهات شرعی میخواد به سوالاتی دارد در عرصه‌های مختلف. امام عصر سلام الله علیه با معرفی نائب اول سپس نائب دوم از شخصیت‌های برجسته صاحب کرامات درباره نواب کرامات نقل شده در هم کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق در الغیبه مرحوم طوسی شیخ طوسی و امثال اینها چند نکته رو و در این کتاب من در صفحه 468 پرداختم به نائب سوم ابوالقاسم حسین ابن روح ابن ابی بحر نوبختی، همطور که از لقبش پیداست از نوبختیون بوده. نوبختی ها یک به هر حال گروهی بودن اصالتا هم ایرانی بودن، منتها اینکه جناب حسین ابن روح ایشون از جهت پدر نوبختی بوده یا مادر یه اختلافی هست، چون لقب قمی هم بعضن برش ذکر کردن. لذا بعضی از محققین احتمال دادن که ایشون از جهت پدر قمی بوده و از جهت مادر نوبختی بوده.
با یک نایب ایرانی مواجهی؟
بله، طبق اینکه تو دجال کشی و اینها لقب قمی برای ایشون آمده. یکی از مؤیدات لقب قمی رو جریان جالبیست، حالا بد نیست از بکنم، مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین نقل میکند که یک زنی که درس آموز هم هست از جهت اخلاقی و تکلیفی در واقع عمل به تکلیف، زنی به نام زینب اهل آوه، من آوه
نزدیک صابه،
نزدیک صابه ما بین چی منطقه شیعه نشین
بود. بله
و دو امامزاده هم در اینجا مدفون هستن. زن اهل اینجا راه میفته، از اینجا میره به بغداد برای دیدار نایب سوم حسین، زمان حسین بن روحان وقتی. مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه که این زینب آمد و تصور کردن که خب این چون لهجهش لهجه آوجیس آوئیس لذا مترجمی نیاز داره، مترجمی از قمی ها اونجا بودن دیگه در محضر نائب سوم جعفر ابن احمد ابن متیل قمی، مثلا یکی از بزرگان بوده از نزدیکان نائب دوم و اینها، و او رو یک مترجمی صدا میکنن میاد و این زینب وقتی که مواجه میشه با نایب سوم، یه دفعه نایب سوم شروع میکند به لهجه آوئی با این سخن گفتن که این رو یا باید حمله بر کرامت بکنیم یا مؤیدی باشد در همین قمی بودن ایشان. تعبیرش هم میاره مرحوم صدوق، فرمود که زینب چون خویلا چون استه، زینب چطوری خوبی بچه ها چطوری،
این اون عبارت
این رو. عبارت اون لهجه رو مرحوم شیخ صدوق در اون روایت میاره. و این یکی از مؤیدات این هست که حالایشون ممکن از جهت پدر قومی بوده باشه. نکته دوم جایگاه ایشون هست، این نکته که امام عصر سلام الله علیه نواب رو خودشون تعیین میکردن به نائب قبلی میفرمودن که این رو چه کن. در نقل مرحوم صدوق شیخ طوسی اینها هست که 10 نفر از بزرگان شیعه دستیار نائب دوم بودن، محمد ابن عثمان ابن سعید عمری از دستیاران او بودن در بغداد و دیگه اواخر عمرش بود، هنگام رحلتش بود، همه منتظر بودن که جانشین تعیین بکنه. اینا همه نشسته بودن، اون جعفر ابن احمد ابن متیل قمی هم بالا سرش نشسته بود، کنار سرش نشسته بود و عرض کنم که یک و حسین ابن روح پایین پاش نشسته بود. یک دفعه ایشون نگاه کرد، چشم باز کردن و فرمودن از جانب حضرت سلام الله علیه مأمور شدم که حسین ابن روح نوبختی رو به عنوان جانشین خودم تعیین بکنم. در حالی بود که در نگاه دیگران مثلا جدبه اون بالاتر بود، شأن و منزلت بیشتری داشت. میگه اون بلافاصله بلند شد، دست ابن روح رو گرفت، آورد جای خودش، نشوند خودش رو پایین پای
مطیع بود،
نشست، بله تسلیم بود در بودن در مقابله. و این یک نکته. و یک فرد بزرگوار بوده از نوبختیون، ابو سهل اسماعیل ابن علی نوبختی، معروف متکلم بوده در دوره غیبت صغرا از نوبختیون. اینو خواهم از این باب عرض بکنم که در انتخاب نواب صرف جایگاه علمی مطرح نبوده، بلکه اون بحث تو الانم در بحث مرجعیت و اینها مطرح میکنم، یا رهبریت و مرجعیت اینها صرف مقام علمی مطرح نیست، بلکه افسون بر جایگاه علمی باید مدبر باشد و جدای از جنبه های تقوا و علم تدبیر امور داشته باشد، مدیریت داشته باشد، کفایت در عرض میکنم که مدیریت امور باید داشته باشد. این نقل یکی از مؤیدات این معناست که از این ابو سهل اسماعیل ابن علی نوبختی یه وقت سوال میکنن، میگن که عرض کنم چطور شد که تو با این جایگاه علمیت تا آمد نوبختیون هستی تو رو انتخاب نکردن به عنوان جانشین نایب دوم؟ این میگه که اون کسی که انتخاب کرد ابن روح رو، او بهتر میداند که کیو انتخاب بکند. بعد مثال میزنه، میگه ابن روح در تدبیر امور اونچنان هست که، یعنی بحث تقیه، بحث اخفاء امر حضرت که به هر کسی بروز نده، اون چنان هست که اگر امام از سلام علیه کان تحت لیله، یعنی زیر عباش، حالا مثال داریم، زیر عبای او مخفی باشد و ابن روح رو با مقراض تک تک بکن، با قیچی تک تک بکنن، حاضر نمیشه عبا رو کنار بزنه و جای حضرت مشخص بکند، اما من معلوم نیست یعنی قدرتی داشته باشم. و با این مثال در واقع میگه که اون از جهت روحی و قوت تدبیر و اراده و اینها. و مرحوم شیخ طوسی دو سه تا حکایت رو نقل میکند راجع به قدرت تقیه ایشون، چون فضای بغداد در بغداد اون زمان، خفقان اون زمان که کار واقعا سخت بود، که من در صفحه 477 کتاب این آوردم، یکی از اونها رو عرض میکنم که عرض شود که از جهت تقیه، چون برحال ائمه علیهم السلام فرمودن تقیه تو دینی و دین و آبایی، امام صادق سلام الله علیه تقیه با هم معنای معقولی که دارد، تقیه معنای سازش و عقب نشینی نیست. تقیه در قرآن هم آیه سر
خودش تدبیره،
نحل یک تدبیره. تقیه تو جنت المؤمن، حرز المؤمن، تقیه سپر تعبیر شده در روایات، سپر در عرصه جنگ به کار میره، نه وقتی که انسان در خونه بنشینه
فرار به کار نمیره.
سپر مال زمان است که شما سپر میگیرید، حمله دشمن رو دفع میکنید که خود ضربه رو بزنید. تقیه در شیعه یک چنین معنایی دارد، برخلاف اون تصور باطلی که گاهی میگن که تقیه یعنی سازش و تسلیم و امثال عقب نشینی و اینها. روایت رو نشود که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده که شدت عمل ایشون رو به تقیه بیان میکنه. یکی به نقل از ابوالحسن ابن ابی طیب، اون میگه روزی دو نفر در زمینه افضل مردم بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله به بحث نشستند، یکی از آنها ابوبکر رو، سپس عمر رو و سپس علی رو افضل الناس بعد از پیامبر میدانست و دیگری مدعی بود که علی علیه السلام از عمر افضل است. یعنی اون اولی میگفت ابوبکر عمر بعد علی، دیگری میگفت نه ابوبکر علی و عمر. بعد میگه سخن بین اینها به درازا کشید و ابن روح گفت که آنچه صحابه به آن متفقن تقدیم صدیق، سپس فاروق، سپس عثمان ذوالنورین و سپس علی وصی است و اصحاب حدیث نیز بر این نظرند و آن نزد ما صحیح است. میگه با این سخن تمامی اهل مجلس متحیر و متعجب شدن، چون بعضی میگفتن این به هر حال بزرگ شیعه است و اینها این حرف چیه،
اقرار به چه؟
بله. و عامه ای که حاضر در مجلس بودند بسیار از او تمجید و احترام نمودند و دعا نسبت به وی فزونی گرفت و دشنام و طعن بر کسانی که او را متهم به رفض و تشیع می‌کردند نیز فراوان شد. ابوالحسن ابن ابی طیب میگه من به سرعت از مجلس خارج شدم، به نحوی که ابن روح متوجه حرکات من شد. وقتی به منزل رسیدم چیزی نگذشت که در منزل به صدا درآمد، دیدم ابن روح سوار بر مرکب بر در خانه ایستاده است. از من سوال کرد چرا خندیدی؟ آیا این به سبب سخنان من بود؟ گویا آنچه را گفتم حق نمیدانی؟ گفتم چنین است. گفت تقوا پیش ساز ای شیخ، از این که این سخنان را از همچون من بزرگ میشماره تو را حلال نمی کنم. گفتم ای سید من، مردی که مدعی است وکیل صحابی امام است چنین سخنی بگوید آیا موجب تعجب و خنده نیست؟ گفت قسم به جانت اگر این رفتار تکرار شود تو را ترک خواهم کرد. سپس خداحافظی کرد و رفت. یعنی با یک چنین برخوردی در فضای بغداد در واقع حتی استشمام تشیع هم از ایشون نمیشد. چه رسد روایت دیگر رو هم باز بد نیست.
بله خواهش میکنم.
میگه شیخ طوسی روایت از ابوالحسن بن کبریای نوبختی نقل میکنن که میگه به ابوالقاسم بن روم خبر دادن که دربان باب اول معاویه رو لعن و شتم نموده است. از این رو دستور داد او را از کار برکنار کرده و معزول از خدمت نمود و او با وجود اصرار فراوان در مدتی طولانی موفق به بازگشت بر سر کار خود نشد و نهایتاً به خدمت بعضی از اهل خاندان در آمد، که این حتی در این حد که به هر حال کسی بره به سمت سب و شتم معاویه در فضای بغداد، که چون فضای بغداد فضای خاص و گرچه در دوره بنی العباس بودند اما حنابله بغداد اونجا خوب کثیر بودند و در نقطه مقابل شیعه و خیلی متعصب، لذا ناچار مرحوم ابن روح یک چنین تغییر داشته باشد. و نقل سوم هم اینه که گاه 10 نفر که اکثر آنها وی را لعن کرده و یکی مردد بود بر او وارد می شدن بر ابن روح، و هنگامی که مواضع وی را نسبت به صحابه می دیدن اکثرا دوستدار او می شدن. این به هر حال تدبیر این شخصیت بزرگوار در فضای بغداد تونست 21 سال شیعه را رهبری بکنه، از سال 304 تا 326، 21 الی 22 سال تقریبا رهبری شیعه رو عهده‌دار بود، تونست که از اون فضای سخت دوران غیبت صغرا شیعه رو به سلامت به در ببره، ارتباطات با نواحی رو حفظ بکند، در این حفظ شیعه گسترش شیعه پدید بیاد. من هایتنم خب مرحوم اونجور که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده نرشود که در 18 شعبان سال 326 از دنیا رفت و بدن متحرش رو در قرگه نوبختیه در دربندی که خانه علی ابن احمد ابن علی نوبختی در اونجا بود به خاک سپردن، که این قبر هنوز در محل سابق نوبختیه در سمت شرقی بغداد باقی است و آن در خانه است در محله سوق العطارین در طرف راست و جانب شرقی محله، که خب الان مشخص
همزم هست
هست برای قبور نباب اربعه در بغداد هست. و حالا خب متاسفانه در برنامه زیارتی کاروان ها و اینها نیست، ای کاش حالا تدبیری بشه که
شاید نمیدونن
برها خود متولیان و امور باید یک برنامه بریزن که شیعیانی که برها زوار که میرن کاظمین و اینها زمینی باشد که قبور
زیارت حق داران
ان شاء الله بتوانند زیارت کنند.
طیب الله، خیلی خیلی سپاسگزارم از محضر حضرت آقای دکتر جباری نازنین. حالا یک فرصتی میگیرم با کسب اجازه از استاد بریم اتاق فرمان پرسمان تاریخی، به سرعت برمیگردیم چون سوال زیاد و وقت کم. علی علی ای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوار فکندی همه سایه خدا که در به عالم اثر از فنا نمانم، چو علی گرفت باشم سر چشمه بقا، علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا. یا علی مدد، حالا ما تو ایام عید نمیخوایم هی جز شادی چیزی بگیم. یه کلیپی، یه سوالی داریم در مورد باز هم مظلومیت مولا و یه وایسی هست. بله، یه وایسی از مظلومیت مولا و خانواده اهل بیت با اجازه دکتر جباری پخش میشه. این وایس درباره ازدواج خلیفه دوم با حضرت ام کلثوم.
سلام عرض شد خدمت شما. سوال من راجع به این بودش که چرا حضرت علی دخترشون رو به ازدواج خلیفه دوم در آوردن و آیا این مسئله دلیل بر رضایت حضرت علی به خلافت ایشون میشه؟ که دوستان اهل سنت بیشتر به این مسئله تاکید داشتن. با تشکر، مهدی خسروی هستم از زاهدان.
تموم شد. سپاس کنم. من فکر کنم تو همین برنامه از شما 400 دفعه جواب این سوال رو شنیدم.
بله، اما خب چون بیننده عزیز پرسیدن، ناشر مجددن
محبت میکنید.
بله، اشاره بکنیم به پاسخ. و از شبهات خیلی معروف و مشهور هست. دلیل اینم که مقدار هی تکرار میشه این هست که مقدار دست به هر حال این دشمنان شیعه خالیه از به هر حال استدلال برای اونچه که مورد ادعاشون هست.
شبهه کم میارن، هی میگن این بندگان خدا هم براشون سوال میشه.
در واقع میخوان برای پوشاندن اون قبائح اعمالی که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت به خاندان اون حضرت صورت گرفت، یک چیزایی رو بیارن وسط که بگن که نه، مسئله نبوده، ارتباطات خیلی حسنه بوده. کی میگه که خلیفه دوم تعدی کرد به ساحت فاطمه سلام الله علیها، خانه فاطمه؟ کی میگه بین اینها شکراب بوده، اختلاف بوده؟ دلیلش هم این است که خب علی دخترش رو داده به سلام الله علیه، داده به خلیفه دوم. اگر ازش دلگیر بود که نباید این کار رو انجام میداد. اسم فرزندانش رو بعضن نام خلفا گذاشته. از این چیزا هی تکرار میشه لذا این شبکه هاشون. و لذا دوستان مثل همین بیننده عزیزیم که الان سوال فرمودن، اینها طبعا میشنوند و خب براشون چیز پیش
دنبال جوابه.
بله، عرض میکنم که در ارتباط با ازدواج عمر با ام کلثوم یک بحث تاریخی است که در یک حاله عجیبی از ابهام فرو رفته، این دیدگاه های چندگانه ای دربارش دیده میشه. از این دیدگاه که حالا اصلا
بله محبت
اشاره میکنم، از این دیدگاه که اصلا دختری به نام ام کلثوم امیرالمؤمنین سلام الله علیه نداشته، تا این دیدگاه که اصلا بله ام کلثومی با عمر با او ازدواج کرد، اما ام کلثوم بنت علی نبود، که حالا توضیحش عرض میکنم بنت ابی بکر بود، تا این دیدگاه که بعضی از به هر حال افراد مطرح کردن که بله این انجام گرفت، اما در یک فضای عرض میکنم که تهدید و تقیه. یعنی سه گونه دیدگاه حداقل در این باره وجود داره و لذا به ضرس قاطع نمیتوان گفت. پس بین هر کدوم از اینها که باشه، اون وهابی یا اون کسی که داره این رو مطرح میکنه برای اون هدف که اختلاف بین امیرالمؤمنین ها وجود نداشته، به اون هدف نمیرسه. چون کسی هم که میگه این ازدواج انجام گرفته، کنارش اون نقل رو میارد که عمر اصرار داشت به ازدواج، امیرالمؤمنین حاضر نبود و تهدید کرد به این که علی رو متهم به دزدی میکنم و شاهد اقامه میکنم و حد برش جاری میکنم. اونا هم اون میگن.
پس اونی هم که قائل به این نقل تاریخی هست، زورش هم روایت شو
آورده. بله، اما این که کسانی قائل هستن از علمای اهل سنت مطرح کردند که اون ام کلثومی که عمر باش ازدواج کرد، گرچه در خانه امیرالمؤمنین بود، اما دختر خانده حضرت بود، نه دختر حضرت.
درست.
اون کی بود؟ ام کلثوم بنت ابی بکر بود، از اسماء بنت امیس.
پناه آورده بود به نوعی.
نه، تعبیر اینه، اسماء بنت امیس چون با همسر جعفر بن ابی طالب بود، جعفر در سال 8 در جنگ موته شهید شد. بعد از اون هنگام جنگ حنین بود که خواستگاری کرد ابوبکر از اسماء و همسر ابوبکر شد. اسماء و اولین فرزندش محمد ابن ابی بکر بود که هنگام حجۃ الوداع در همون ذوالحلیفه مسجد شجر اونجا وضع حمل کرد محمد ابن ابی بکر. و بعدش هم ام کلثوم، که حتی میگن که این ام کلثوم هنگامی که ابوبکر از دنیا رفت هنوز به دنیا نیامده بود و بعد از مرگ ابی بکر حامله بود در واقع اسماء. بعد از ابوبکر اسماء با امیرالمؤمنین ازدواج کرده، پس این دو فرزندش در خانه امیرالمؤمنین رشد کردن. محمد بن ابوبکر خب صحابی برجسته حضرت است و شیعه امیرالمؤمنین، ام کلثوم هم همونطور، و عمر از این خواستگاری کرده و از میکنم که چه بس اون بحث تهدیدم در این باره که حضرت حاضرنا به هر حال تحت کفالت حضرت بود و اینها، و در این باره خب متونی از اهل سنت، من فقط آدرسا رو عرض میکنم، در الاستیاب ابن عبدالبر جلد چهارم صفحه 1808 و در البدع و تاریخ جلد دو صفحه 777 که تصریح آمده که ام کلثومی که عمر ازش خواستگار کرد دختر ابوبکر بود نه دختر علی علیه السلام. ابن قتیبه در المعارف میگه عمر هنگام خواستگاری از ام کلثوم دختر ابوبکر او رو نزد عایشه برد، عایشه قبول کرد. هم چرا به عایشه دارد؟ نشون میده که پس بحث خواهر عایشه بوده از جهت پدری، ولی ام کلثوم از عمر کراهت داشت. این از میکنم که نووی از میکنم که خب شخصیت معروف شارح صحیح مسلم در کتاب تهذیب الاسماء واللغات جلد دو صفحه 369 میگه عمر با ام کلثوم دختر ابوبکر ازدواج کرده است، دو خواهر عایشه. ابوبکر به عایشه گفت دو برادرت و دو خواهرت از من، ابوبکر به عایشه گفت دو برادرت و دو خواهرت از من ارث میبرند. عایشه گفت این دو نفر برادران من هستند، اما دو خواهر من چه کسانی هستن؟ من که یک خواهر بیشتر ندارم. در پاسخ گفت اون کسی که به دنیا میاد گمان دارم که او دختره. و عمر با همین ام کلثوم دختر ابوبکر ازدواج کرده. این هر سخن نوویه در میگم که این کتابی که عرض شد. بزرگانی از شیعه هم مثل مرحوم آیت الله مرعشی نجفی در شرح احقاق الحق به همین نکته اشاره کردن که این ام کلثوم در واقع ام کلثوم بنت ابوبکر بوده و نه ام کلثوم بنت فاطمه سلام الله علیها. و عرض کنم که غیر از این آدرس که عرض کنم شرح احقاق الحق و ازهاق الباطل مرحوم آیت الله مرعشی نجفی جلد 30 صفحه 315. یه روایتی هم که ابن ابی شیبه، احمد ابن حنبل و بخاری در به اصطلاح ادب المفرد نقل کردن از ام کلثوم بنت ابوبکر نقل میکنن. این روایت رو از ام کلثوم بنت ابوبکر جبر ابن حبیب روایت میکنه که ام کلثوم بنت ابوبکر از عایشه روایت کرده است که فلان، این روایت نقل میکنه. این برای چیه؟ این که معلوم بشه که این خلط رخ داده گاهی بین این ام کلثوم و اون ام کلثوم. این در المصنف ابن ابی شیبه و مسند احمد و اینهاست. وقت اسحاق ابن راهوی که استاد بخاری بوده همین روایتی رو که در المصنف و مسند احمد و اینها به نقل از ام کلثوم بنت ابوبکر آمده، این روایت رو نقل میکنه، میگه از ام کلثوم بنت علی. پس این نشون میده که از میکنم که این خلط بین این دو شخصیت رخ داده در نقل روایت و در اون بحث تاریخی. بعد میگه جبر بن حبیب گفته که از ام کلثوم بنت علی شنیدم که فلان، روایت رو نقل میکنه در مسند اسحاق ابن راهوی جلد دو صفحه 590. و بالاخره درباره ام کلثوم دختر فاطمه سلام الله علیها روایات دیگری معارض با این وجود داره. تو روایت آمده که او با فرزند جعفر ازدواج کرد، چون حضرت زینب سلام الله علیها که با عبدالله ابن جعفر ازدواج کرد. درباره ام کلثوم دختر امام علی فاطمه سلام الله علیها آمده که با کثیر ابن عباس ازدواج کرد، بعضی گفتن، بعضی هم گفتن که با اون ابن جعفر و بعد از او با محمد ابن جعفر. با توجه به روایت معارض طبیعتاً این روایت ترجیح دار بر اون روایتی که
همین بانو بودن که شرط گذاشتن برای ازدواجشون.
نه اون بحث شرط از زینب سلام الله علیها، بحث کربلا رو.
نه بحث قتله کربلا و اون بحث انتقام فکر کنم دختر حضرت سید الشهدا بودن.
شاید منظورتون ازدواج سکینه باشد. بله بله. یا سکینه باشد با مصعب، اون قصه جداست. ازدواج سکینه با مصعب ابن زبیره که عرض میکنم که اونم باز در یک فضای اکراه رخ داد، بعد ربطی به این نداره. اونم باز در نقل سبت ابن جوزی اینها تصریح شده که چون اونم جز سوالات تاریخی هست، کسان میپرسن که چطور شد با مصعبی که دشمنی با اهل بیت داشت چطور سکینه ازدواج کرد. اونم تصریح سبت ابن جوزی در تذکرة الخواص که در فضای اکراه، اونم نوعی تحمیل بود بر اهل بیت علیهم السلام، چون از زمان سال 263 و 64 تا 73 نزدیک که 10 سال آل زبیر بر مسند بودند و بعد اینکه مختار به خصوص قیام شکست خورد، مصعب در این فضای تحمیل کرد بر
اهل بیت. و در که این موضوع هم همچنین کار سختی نیست که اون فضای خفقانه آنگونه،
ولذا چون چنین معارضی وجود داره بنابراین به هیچ وجه. پس اصل ازدواج رو، اینکه بعضی اصلا وجودش این دختری رو برای حضرت زهرا سلام الله علیها منکرم میگن، دختر فقط یه دونه بوده با زینب سلام الله علیها بوده.
از کتب شیعه؟
بله، هم شیعه هم اهل سنت. از اهل سنت صالحی شامی در سبل الهدى و الرشاد جلد 11 صفحه 288، ابن بطوطه در رحله خودش سفرنامه جلد 1 صفحه 113، ابن جبیرم در رحله صفحه 196، و این از علمای اهل سنت. از شیعه هم رضی الدین حلی از قدما و از معاصرین مرحوم مقرم صاحب مقتل و مرحوم باقر شریف قرشی یا قرشی، اینها اصل وجود دختری به نام ام کلثوم برای حضرت زهرا سلام الله علیها منکرن و ادله رو ارائه کردن و میگن ام کلثوم مثلا کنیه حضرت زینب سلام الله علیها بوده، نامش زینب بوده، کنیش ام کلثوم، دختر دیگری نبوده، و میگن این کنیه رو پیامبر قرار داد. آدرسش هم رحله ابن بطوطه جلد 1 صفحه 113، رحله ابن جبیر صفحه 196، و رضی الدین حلی العدد القویه صفحه 242. اینا این دیدگاه دارن. پس ببینید در حاله ای از
ابهامه، چون فرصتمون خیلی کمه و من میخوام بیشتر از این شرمنده شما نشم، در یک جمله نظر خود شما چیه آقای دکتر؟
واقعش برای من از جهت تاریخی ثابت نشده اینکه عمر ابن الخطاب با بنت فاطمه سلام الله علیها ازدواج کرده باشد.
نهایتاً
ثابت نشده. نهایتاً اگر بخوام چه کنیم، همون ام کلثوم بنت ابی بکر که سنش هم کم بود دیگه، در صغر سن ازدواج
که اون هم اگر قائل باشیم با اکراه بود.
بله، اونم وقت تاریخ درباره تاریخ ازدواج هم باز اقوال مختلفی هست که آیا در سال مثلا 17 و 18 و اینها بوده، یعنی در اواخر عمر عمر بوده که عمر حتی به زفاف هم نتونست برسه.
پس اینها هم قید شده.
بله، یعنی اختلافات در اون قسمت هم باز وجود داره.
ما قدر شما رو میدونیم.
بزرگواری.
خیلی خیلی ممنونم، توفیقی بود در کنار شما بودم. هیچ فرصت نداریم. به اتفاق آقای استاد جباری با شما خداحافظی میکنم. یا علی مد.
در شهر، شهر سرزمین کهن تاریخ، کوی تو را می جویم. در بحر، بحر اقیانوس عمیق تاریخ، در تو را می پویم. در سطر، سطر کتاب قطور تاریخ، نام تو را می خوانم. که پرسش از گوهر تو پاسخ می گیرد و حق در وجود تو جان می گیرد. که تو رسولی و ختمی مرتبت، که تو امامی و ختمی منقبت، که توی پدر امت، ای رحمت للعالمین.